من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. فماذا العشرون؟ العشرون يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة. نعم، لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحق به من غيره ولا كراهته. وكذا لو كان جزءا من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك، أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير، فإنه تزول الكراهة حينئذ أيضا، كما أنه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث وشبهه من الممالكات القهرية. أي مسألة عشرون بستوم آخرین مسئله از این فصل است، عرض شد که مرحوم سید متعرض این فرع شده است که مکروه است برای مالکی که مال خودش را، مالی را صدقه داده است، حالا چه واجب زکات چه صدقه یا مستحبه، بعد این را باز بخرد و تملک کند، به خریدن یا به هبه استیحاب، طلب هبه کردن از مثلا متصدقون علیه و فقیر مکروه است، مگر استثناء کرده است چند مورد را. اول حکم به کراهت می‌فرماید، بعد استثناء کرده است جایی که فقیر خودش بخواد اون مال را بفروشد. کان المالک و احق و به من غیره ولا کراهته، کراهت رفع میشه. مورد دوم جاییز که اون مثلا صدقه یا زکات که داده شده است در مال مشترک باشد، جزی از حیوان باشد مثلا، و فقیر نتواند از او استفاده کند مگر به اینکه بفروشد، بهتر از مالک یا مشتری دیگری پیدا نمی شود، یا اگر به دیگری بفروشد مالک ضرر می کند. اینجا هم می فرماید فانه تزول الکراهه، و کذا لو کان جزءا من حیوان لا یمکن للفقیر الانتفاع به ولا یشتری غیر المالک، او یحصل للمالک ضرر بشراء الغیر، فانه تزول الکراهه حینئذ. سوم هم جایی که به ارث برگردد، کما انه لا بأس به ابقائه فی ملکه اذا عاد الیه به میراث. اون متصدق علیه فوت کرد، وارثش همین متصدق بود، و فرماید اگر به میراث و شبه میراث از مملکات قهریه، نه خرید و فروش همسالین، این هم اگر منتقد شد اینجا مکروه نیست ابقائش در ملک خودش، میتونه باقی بداره و ازش استفاده کنه. این سه مورد را هم استثناء کرده است. اصل مسئله دیروز عرض شد که بحث در این نیست که صدقه را برگردونه قبل از اینکه تصدق بدهد به کسی، او قطعا جایز نیست، چون صدقه لازمه، بعد از تصدق دیگه رجوع جایز نیست و اون مال صدقه شده، از ملک مالک هم بیرون رفته. روایات صحیحه صریحه در این مسئله هم بود هست که روشنه. بحث در اینه که آیا به تملیک دیگری بعد از این که مثلا صدقه داده شد، حالا اون کسی که صدقه بود داده شده است هم میتونه صدقه رو بفروشه، میخواد بفروشه یا هبه کنه به تملیک دیگری، به مالک اگر بخواد بده، مالک بخواد بخره مثلا یا بوه بکنه، گفته شده است این مکروهه. مقتضای قاعده جواز اینه، چون بالاخره فرض بر این است که این صدقه یا فقیر مالک شده یا ولی زکات مثلا میخواد جای زکات را تبدیل کنه به پول، پول به نفع جهت زکات مثلا انعام غلات اجناس تلف میشه اگر بمونه میخواد بفروشه ولی امر و تبدیل به پولش کنه، حالا به غیر مالک میتونه بفروشه، آیا به مالک هم میتونه بفروشه؟ مقتضای قاعده جواز به مالک، مالک هم میتونه اونا رو بخره. و این تملیک جدید رجوع در صدقه نیست، مشمول اون روایات گذشته نیست، منافات با لزوم صدقه هم نداره، روشن این. پس حکم طبق قاعده خیلی روشنه، بیانه، فروختن به مالک مثل فروختن به دیگری است، همچنانی که به دیگری جایزه بفروشه ولی ام زکات را مثلا، یا متصدقون علیه جایی که مالک شد فقیر بهش صدقه داده شد، مالک فقره شد صدقه شد، حالا این صدقه ملک تلقشه میتونه به هر کسی بفروشه. اینجا این بحث شده است که مکروه است مالک بخرد یا مثلا با احد مملکات دیگر منتقل به مالک بشه، الا این سه موردی که استثناء کرد، اونجا گفتن که راحت نیست. کلمات فقهای ما هم اکثرا صریح در کراهت، گفتن مکروه است. یکی دو تا عبارت از مرحوم شیخ در نهایه و مرحوم مفید در مقنعه نقل شده که ظاهرش تحریمه، لا یجوزه، ولی در جاهای دیگر مرحوم شیخ باز در مبسوط در خلاف تصریح کرده به این که مکروهه و محظور شرعی نداره. فرموده است یکره انه ادشتراه کان شراعه صحیحا، تصریح کرده مرحوم شیخ در مبسوط و هم در خلاف. بنابراین خود ایشون هم قائل به حرمت نیست. مرحوم ابن ادریس هم در مسئله که مطرح میکنه میگه مثلا جایز است ولی مکروه است. بعد میفرماید شیخ گرچه در بعضی از کتابهاش ظاهر عبارتش تحریمه ولی در جاهای دیگه برگشته از این، شیخون طوسی برگشته و قائل به باز کراهت شده. مسئله شاید بشه گفت مثلا اتفاقی است. منشأ این حکم، این حکم به کراهت یا به حرمت، عرض کردیم ادعای اجماع هم در کلمات بعضی شده در مسئله، منشأ این حکم وجود بعضی از روایات که ظاهر این روایات نهی از خریدن مالک و متصدق مزکیه، چیزی که صدقه داده، این روایات منشأ این فتواست. چند تا روایت هست که عمدش دو تا یا سه تا روایته، یکی صحیح منصور ابن حازم قال قال ابو عبدالله علیه السلام اذا تصدق الرجل بصدقه لم يحل له ان يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها الا في ميراث، الا از راه میراث. اگر صدقه داد انسانی رجلی تصدق به صدقتین لم يحل له، حلال نیست بر او که بخرتش دو مرتبه یا استیحابش کنه، طلب کنه که بهش هبه بدن یا ردش کنه، مگر از راه میراث، از اون متصدق علی فوت کنه وارثش هم این مالک متصدق باشه و یه ارث برسه، او اشکالی نداره. همون استثنای سوم در وسائل، این روایت در جلد 19 از وسائل صفحه 207، باز صفحه 209 همون جا همون باب یه روایت دیگر باز اونم صحیح هست از باز همین منصور ابن حازم، شاید واقعا هم یه روایت بوده، حالا به دوبار نقش شده، چون دو تا تا منصور دو تا سند بوده. مثلا نبی عبدالله علیه السلام قال اذا تصدقت بصدقتین، اونجا اذا تصدق رجل بود، اونجا مخاطبه، اذا تصدقت بصدقتین لم ترجع الیک ولم تشترها الا ان تورث یا تورث، بر نمیگرده دیگه به تو این صدقه مگر از باب ارث، نمیتونی اونو بخری. ارث رو استثناء کرده، درباره ارث روایت دیگر هم زیاده که استثناء کرده، روایت معتبره زیادی است که ارث در اونها استثناء شده، یعنی گفته شده به ارث رجل یتصدق به صدقه ایحله له ان یرثها قال نعم، روایت محمد بن مسلم هست، روایت دیگری است، معتبرات صحاح متعددی است در باب ارث خصوص آمده. در زیر این روایاتی که میگه لا تشتری لم تشترها یا لا یحل له ان یرجع فیها و ان یشتریها و یستویها، هم باز ارث استثناء شده. اینم دو روایت، اگر این دو روایت باشن، یکی هم روایات، یه روایت دیگه هم هست که معتبره ابوالجاروده، بنابراین اینکه ابوالجارود معتبره، معتبر هم هست به شهادت شیخ مفید، گرچه از زیدیه و این هاست. قال ابو جعفر علیه السلام لا یشتر رجل ما تصدق به، کسی که چیزی را صدقه بده او دیگه نه ما تصدق بهی، او دیگه بر نگردنه نخره. باز زیدش اینه و ان تصدق به مسکنن علا ذی قرابته فا انشاء سکن معهم و ان تصدق به خادم علا ذی قرابته خدمته انشاء. در ذیل گفته که اگر تصدقی بکنه به مسکنی، مثلا به بعضی از ارحام خودش یا خادمی را صدقه کنه، خودش هم میتونه استفاده کنه از او. اگر انشاء که این ذیل رو حمل کردن برای اینکه مثلا با اجازه اون طرف، و الا قبلا گفته شد که صدقه اگر قرار داده شد خود متصدق نمیتونه دیگه از اون صدقه استفاده کنه. حالا استشهاد و استدلال به صدرشه، لا یشتری الرجل ما تصدق به. یه روایت هم به روایت دائم الاسلام که خب دیگه سندش مثل سند سائر روایات دائمه، جعفر ابن محمد علیه السلام عن آبائه عن امیر المؤمنین اذا تصدق الرجل بصدقت لم يحل له ان یشتریها ولا ان یستوهبها ولا ان یملکها بعد ان تصدق بها. همون متن روایت اول منصور ابن حازمه، الا بالمیراث فانها اذا دارت الیه بالمیراث حلت له. اگر از طریق ارث که بو رسید اشکالی نداره، قاش حلت له، و اما بخواد خودش بخره یا برگردونه یا هبه بهش بدن نمیشه، لا تحل له. اینا عمده روایات است که بهش استدلال میشه بر این حکم. طب این روایات خب روشن مدلول حکمی که درش بیان شده، حرمت لم یحل لا یحل، از نظر تکلیفی خیلی روشن دلالتش بر حرمت، از نظر وضعی هم شاید بشه گفت اصلا اینا خیلی ظهور خیلی روشنی در بطلان هم داره، چون در باب معاملات خود میگه لا یشتری لا یحل شراء لا ترجع الیک اذا تصدقت بصدقت لم ترجع الیک ولم تشتر. این مخصوصا این لم ترجع الیک ظهور در بطلان داره که حکم وضعی زنه که بخواد بخره و استرجاعش کنه ولو با خریدن، لم ترجع بر نمیگرده، یعنی باطله. هم ظهورش در حرمت تکلیفی خیلی ظهور روشنیه، هم ظهورش در رجوع، عدم رجوع و عدم لا ان یملک، نهی از تملک شده. معمولا اینجور نواهی در باب آثار وضعی و معاملات ظهور در ارشاد به بطلان داره، مانعیت داره در حقیقت. ولی خب از باب اینکه این حکم خیلی غریبه که خب جایی که اون صدقه ملک فقیر شده میتونه به هر کسی دیگری بفروشه، حالا بگن به مالک نمیتونه بفروشه و مالک نمیتونه این صدقه را بعد از اینکه ملک فقیر شده یا اگرم ملک نشده کسی که دستشه این صدقه مثلا ولی امر ولایت بر پیش داره به دیگران نتونه به مالک بفروشه، خیلی حکم خلاف قواعد و خلاف اصول به اصطلاح مذهب و اصول فقهی است که جایزه به دیگری بفروشه، خب مالک هم میتونه بخره دیگه، مخصوصا اونجایی که تملیک شده به فقیر چون از صدقه بودن دیگه خارج شده، کان از صدقتن بعد از اینکه تملیک شد به فقیر دیگه سار ملکن لهو، وقتی میدتش میشه مجانی، اگر بده میشه هدیه، بفروشه میشه مبیع، یه صدقه نیست دیگه، عنوان صدقه همون اولی بود که با این تملیک از بین رفت، یا با بیعی که ولی امر میکنه از بین میره دیگه صدقه نیست. بنابراین این خیلی خلاف قاعده است که خود چرا این حرام باشه بر مالک و جایز باشه بر دیگران، به دیگران بفروشه ولی به مالک نمیشه بفروشه، ولی دا فتوای به کراهت دادن. و یه تعلیلاتی هم کردن، گفتن این نکته این کراهت هم اینه که خب مثلا اگه بخواد خود مالک بخره شاید فقیر رو درواسی گیر کنه، حالا مالک بهش صدقه کرد مجبور باشه ارزونتر بهش بفروشه، مجبور باشه بهش مهاباتی بفروشه، بس این نهی کراهتی به جهت این خصوصیات مثلا یه تعلیل ها و توجیه های اینجوری هم برای این حکم کراهتی کردن که البته اینا استحسانات و توجیهات عمده روایات و گفتن در این که ما چون مثلا اجماع هست برای این که این جایزه، همین آقایونی که همین روایات هم نقل کردن همه گفتن یکره شاید مثلا اجماع عملی هم باشه، یعنی سیره متشرع بر این بوده که بعد از اینکه صدقه رو میدادن به یک فقیر و فقیر مالک میشده میتونه زرف روشه به هر کسی حتی به مالک. عرض میکنم این اجماع فتوایی و سیره عملی را هم قرینه گرفتن بر اینکه این روایت باستی حمله بر کراهت بشه نه حمله بر است بر وجوب بر حرمت. در اینجا دو نکته هست، یکی نکته اجماع کالا که زمین اجماع یا سیره متشرعه که واقعا احراز شد که سیرهی بر این هست بر جواز که بعید نیست باشه، اجماع هم که ادعا شده در کلمات خیلی خیلی ها در اصل مسئله هم گفته شده، بلاخلاف مرحومش علامه در بعضی کتب گفته، مرحومه صاحب مدارک داره ادعای اجماع بر اصل این مسئله به جوازش ولی به نحو کراهت. خب چون اینا دلیل لبی قطعی است میباید این روایت رو یه جوری تأویل کرد یا حمله بر کراهت کرد که مشهور این کار کردن و اگر حمله بر کراهت درست شد دو کرد. دو تا روایت مخالف هم هست که به این روایت مخالف خیلی ها توجه نکردن یا به یکیش توجه شده به دیگری توجه نشده، اون یکی هم گفته شده سندش مثلا درست نیست. یک روایت مخالف روایت عبدالرحمن ابن حجاج عن محمد ابن خالد که قبلا خونده شده بود در بحث زکات انعام، اونجا داره خاله عن محمد ابن خالد انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الصدقه فقال ان ذلک لا يقبل من فقال اني احمل ذلك في مالي فقال ابو عبد الله مر مصدقك تا آخر زیدش آمده این تعبیر داره در زید مصدقت اینجوری بکن بگو این محمد بن خالد والی مدینه بوده دوستدار امام بوده یا امام را مثلا قبول داشته یا در اون جلسه خدمت امام رسیده از صدقاتی که جمع میکرده از بعضی ها نمیگرفته، ارفاق میکرده یا خواسته ارفاق کنه و این مورد قبول دستگاه حاکم وقت نبوده. امام بهش میگه این گونه صدقه بگیر، مرو مصدقه که اگه میخوای عمل کنی واقعا اینجوری عمل کن. بعد در زیلش هست، زیل این روایت این آمده که فاذا اخرجها، اون مصدق تو از صدقه، فلیقومها فی من یرید، فاذا قامت علی ثمن، اگر اول تقویم کنه این را، قیمت گذاری کنه، بعد از اینکه قیمتش مشخص شد که این قیمتش مثلا این انعامی که گرفته اینقدر قیمت داره، امان صدقه گرفته حالا میخواد بر بیاره به مرکز برای والی، میخواد پول رو بیاره، پول راحت تره، همونجا میفروشه پولش رو میاره که دیگه هزینه نقل و یا تلف و این حرفا نباشه. فاذا قامت علی ثمن فان ارادها صاحبها فهو احق بها و این لم یردها فلیبه آبه برای به دیگران. در زیل این روایت آمده گفته اگه صاحب این صدقه حالا که تقویم کرد و قیمت گذاری کرد و میخواد بفروشه، تبدیلش کنه در حقیقت به پول و پول بیاره بشه والی، اگر صاحب این صدقه، کسی مالکی که مزکی زکاتش داده این صدقه، زکات مال اونه، او خواست او حقه به او بفروشه، اگه او نخواست به دیگران بفروشه. خب این دلیل برای این که صدقه هنوز صدقه هم هست، ولی خب میشه فروختش، چون ولی مثلا والی میخواد بفروشتش، وکیل والی که مصدقه یا عاملین علیها که از طرف والی آمده و این اختیار بهش داده شده، میخواد تبدیلش کنه به پول، پول رو بیاره، پول رو بعد تقسیم کنه بین فقرا، به مصارف زکات برسونه. می فرماید اراده صاحبا و احق به او احقه، بهتر اینه که به او بفروشه، اگر او نیمه خواست به دیگران بفروشه. این دلیل بر جواز بیع صدقه است، حتی هنوز صدقه هم هست ولی میتونن بفروشنش، دست ولیشه مثلا که میتونه بفروشه و هنوز ملک خاص کسی هم نشده، ولی صدقه ایست که یجوز و بیعها، یجوز و تبدیلها، صدقه ده ولی هم میتونه تبدیل کنه از جنس صدقه مثلا به پول، بعد پول را که بهتره در تقسیم کردن یا در حفظ کردن در بیت المال بیشتر محفوظ میمونه، در معرض تلف نیست، اون را تبدیل به پولش کنه، اون را بعد صدقه بده مصرف کنه در مصارف خودش. پس این روایت داله بر این که هر جا بشه صدقه را فروخت از نظر شرعی، یکی از کسایی که میتونه بخره مالکه، بلکه اولاست و حق مالک. این یه روایت، ولی گفته شده این روایت که به همین روایتمون استثناء اول رو بعدین خواهیم گفت، استناد به این روایت شده که اذا اراد الفقیر ان یبیعها، اینجا اراد المصدق، ولی گفته شده خب خصوصیتی نداره مصدق، حالا چه مصدق چه فقیر، کسی که میتونه بفروشه، هم مصدق یعنی هم والی میتونه بفروشه و وکیلش که مصدقه، هم فقیر اگه تملیک شد به او صدقه بعد میتونه بفروشه. اذا ارادها الفقیر و قومها، اون که آمده بود در عبارت مرحوم سید و دیگران، اشاره به همین، یعنی مدرکش باز همین روایته، ولی گفته شده این روایت محمد ابن خالد، اینجا محمد ابن خالد برقی نیست، با اینکه در بعضی از کتب در جواهر جای دیگه تعبیر از روایت به صحیحه محمد ابن خالد شده، گفته محمد ابن خالد برقی اگه باشه بله صحیحه، ولی محمد ابن خالد برقی از اصحاب امام کاظم، نه امام صادق، روایت از امام صادق و اصلا ایشون از ائمه روایت نقل نداره، مگر یه روایت از امام جواد، تا چه برسه از امام صادق نمیتونه نقل کنه، پس مرسل است اگه او. ولی زو گفته شده این محمد ابن خالد دیگری است که ضمن کسایی که از اسامی که از روایت امام صادق هم که گفته شده مثلا محمد ابن خالد قصریه، که این قصری هم توثیق نداره، پس روایت ضعیفه، ولی ظاهراً کم التفاتی شده. این محمد ابن خالد ما قبلاً هم گفتیم، محمد ابن خالد به شهادت خود روایت این والی بوده، محمد ابن خالد والی مدینه است، در حاشیه کافی هم وقتی روایت نقل میکنه ظاهراً از یک کسی نقل میکنه این را که این محمد ابن خالد والی مدینه بوده و عبدالرحمن ابن حجاج که ناقل روایت عبدالرحمن از اصحاب امام صادقه خودش و امام کاظم، او داره نقل میکنه از محمد بن خالد. و خب والی مدینه هم قبل لابد از عامه بوده، بالاخره توثیق نداره. باز ممکنه کسی بگه روایت ضعیف از نظر سند، چون بالاخره عبدالرحمن بن حجاج میگه ان محمد بن خالد. ما قبلا عرض کردیم که این روایت گرچه درش آمده در ذکر سندش در کتب حدیث ان محمد بن خالد، ولی واقعا این انی که اینجا آمده به معنای نقل نیست، چون طرف بحث با امام صادق این محمد بن خالد بوده، گفته شده ان محمد بن خالد، و الا سیاق روایت دلالت میکنه برای این که عبدالرحمن بن حجاج که از اجلای اصحاب امام صادقه و از سقاط معتبره و اجلای سقاطه، او در مجلس حاضر بوده. چون سیاق روایت اینه، نگفته ان محمد بن خالد قال، مثلا سأل تو ابا عبدالله، اگه اینجوری بود بله میشد روایت محمد بن خالد. میگه ان عبدالرحمن بن حجاج ان محمد بن خالد انه سأل ابا عبدالله فقال ذلك، فقال ابو عبدالله، فقال محمد، همش فقال است. پس معلوم میشه ناظر بوده. اگر من قول الیه بود از محمد بن خالد، نباید میگفت فقال محمد بن خالد، فقال ابو عبدالله، فقال محمد بن خالد. محمد بن خالد دیگه از خودش که نقل میکنه نمیگه فقال محمد بن خالد، میگه فقلت. مثل بقیه روایات جایی که عبدالرحمن بن حجاج از یه راوی دیگه نقل میکنه، اون از امام صادق نقل میکنه، اون میگه فقلت له، پس قال ثم قلت له. همه روایت فقال محمد بن خالد، فقال ابو عبدالله، فقال محمد بن خالد. معلوم میشه عبدالرحمن بن حجاج این مشهد را این یک محاوره ای بوده در حقیقت بین محمد بن خالد والی که به محضر امام صادق رسیده، با امام صادق سوال می‌کرده که من صدقاتم رو اینجوری می‌کنم، امامش گفته این کارو بکن. باز او یه چیزی می‌گفته، عبدالرحمن ابن حجاج یا خودش حاضر بوده به حکم این سیاقی که تو این روایت هست، یا بالاخره یقین داشته این محاوره واقع شده به هر جهتی و داره محاوره رو نقل می‌کنه. یعنی خود عبدالرحمن بن حجاج داره میگه این محمد بن خالد هی سوال کرد، اینجوری گفت امام اینجوری جواب داد، اینجوری گفت امام اینجوری جواب داد. پس بنابراین شهادت میده محمد عبدالرحمن بن حجاج به وقوع این محاوره و شهادت او حجته. در حقیقت روایت عبدالرحمن بن حجاج میشه صحیحه. پس روایت از نظر سند نه انم باشه ای نداره، ان محمد خالد، ولی داره المحاوره تو ان محمد بن خالد، ولی خودش داره این محاوره رو نقل میکنه، چون میگه انه سهل، انه قال، فقال ابو، ثم قال محمد بن خالد. پس بنابراین روایت را محمد بن خالد نقل نکرده برای عبدالرحمن بن حجاج، بلکه خود عبدالرحمن بن حجاج این محاوره رو داره شهادت میده به وقوع این محاوره، حالا یا در جلسه حوار بوده و محاوره بوده یا بالاخره به طور قطعی محاوره بهش رسیده که واقع شده چنین محاوره ای، چون میگه محاوره خودش داره نقل میکنه، حوار را داره نقل میکنه، اینکه این گفت امام اینجوری جواب داد، باز محمد بن خالد گفت، باز امام اینجوری جواب داد، و این شهادت به وقوع این محاوره است. پس خودش متعهد شده به وقوع این محاوره، خودش هم که ثقه است، اخبارش حجته، اخبار از حس هم میتونه باشه، چون اخبار حسی است دیگه، یا حاضر در جلسه بوده، اشارات الحس هم جاریه تازه اگه شک کنید، یا داخل در جلسه بوده، یا بالاخره به طور قطع این محاوره به او رسیده، به طوری که قطع بهش پیدا کرده، اطمینان بهش پیدا کرده، داره نقل میکنه محاوره را. پس عبدالرحمن بن حجاج در حقیقت این محاوره را داره نقل میکنه، خودش متعهد به وقوع این محاوره است، و اینم از اجلای ثقات روایت میشه صحیحه به این جهت. و اینکه محمد بن خالد برقی نیست، قصریه، اونا همش عجیب اشتباه صادر شده از بعضی از بزرگان در این مسئله. این روایت پس از نظر سند معتبره، این یه روایت. یه روایت دیگر هم هست که به او توجه نشده و ذکر نشده، حالا این روایت رو ذکر کردن در استثناء، اونجا چون استثناء بوده به این روایت توجه کردن که ذکر کردیم، ولی یه روایت دیگه هست، اون روایت هم بی اشکال تر از اینه دیگه. اونم صحیحه عبدالرحمن ابن حجاجه. این روایت محمد بن خالد در جلد 9 قبلا هم در زکات الانعام خوندیم، این روایت محمد بن خالد جلد 9 صفحه 132. روایت دیگر روایت باز عبدالرحمن ابن حجاج در جلد 19 صفحه 206. قال سألت ابا الحسن، اینجوری خودش سوال کرده، چون عبدالرحمن ابن حجاج هم از امام صادق روایت نقل میکنه هم از امام کاظم، اصحاب هر دو امامه. قال سألت ابا الحسن علیه السلام که امام کاظمه، ان الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجاریه. یک عمه‌ای داره، جاریه‌ای داره، این صدقه میده به بچه های خودش که خدمت کنند، بونه اونا رو خدمت کنند، اولادش بچه های کوچکشه، و هم صغار یتصدق علا ولدهی بر اولاد خودش که کوچیکن، بالجاریه ثم تعجبه الجاریه، بعد ببینه این خوشش میاد از این جاریه، و هم صغار فی عیاله، بچه هاش هم که حالا صغیرن، اونا نمیتونن از این استفاده غیر از این خدمات بکنن. اترا ان یصیبها، ها میتونه این جاریه رو باز برگردونه برای خودش، او یقومها قیمت عدل، قیمت بذاره، قیمت گذاری کنه، ببین چقدر میارزه این جاریه، و یشهد به ثمنها علیه، شاهدم بگیره که این ثمنش قیمتش اینقدره، و بخره در حقیقت از بچه هاش، چون داده به بچه هاش به عنوان صدقه، بچه های صغارش، از ولی اونا هم که هست بخره، قیمت گذاری کنه، بخره ثمن بشه برای بچه ها. ام ید عدالک کله ولا یعرض لشیء منها، یا نه حق نداره، هیچ کار نمیتونه بکنه، ول کنه با همون صدقه باشه برای بچه ها. قال یقومها قیمت عدل و یحتسب به ثمنها لهم على نفسه و یمسها، میتونه این کارو بکنه که این رو بفروشه، در حقیقت بخره، چون وقتی تصدق کرد به صغار شد ملک صغار، ولد صغارش، چون اینا صغارن خودش ولیشونه، ولایت داره بر اموال صغار، در طور این تملیک خرم میشه ولی، ولی هم میتونه بفروشه. میبینه اینجا میتونه این رو بیاد بفروشه به قیمت عدلی، اون قیمت هم شاید بیشتر به نفع بچه ها باشه بالاخره، یا اقلا به ضررشون نباشه، این ولایت داره. امام بهش میگه میتونه این کار بکنی، یحتسب و به ثمن حالهم علا نفسه، ثمن اون رو مشخص کنه، اینقدر مال صغاره قیمت این جاریه که به اونا داده به عنوان صدقه، و یا مسته ها، بعد هم میشه دیگه عمه خودش برمیگرده به عمه، یعنی بخره
در حقیه. بحث ما در صدقه واجبه،
نه خیر، بحث ما المندوع الواجبه تا اول مندوبه، ندیدید مگه صدر مسئله نگاه نکردی؟ این بحث در کل صدقه، تو روایت قبلی هم مطلق صدقه بود، واجبه نبود که. بنابراین این روایت دیگه خیلی روشنه دلالتش، این دیگه بحث محمد بخال این رو نداره، هر جا که بشه بفروشه صدقه ره، حالا یا چون مالکه یا چون ولی مالکه، اینجا ولی مالکه، این آقای پدر چون ولی صغاره و این مال این جاریه هم صدقه داده برای صغارش، تملیک به صغار کرده به عنوان صدقه، تصدقه به ها علی عیاله، خب حالا میبینه اینجوری بیکار افتاده، میتونه بخره از اونها، پولش بده به اونها برای اونها حفظ کنه، و یمسها یعنی استفاده کنه از این جاریه. اینم یک روایت اضافه میشه به این روایت محمد بن خالد، هر دو هم در حقیقت دو تا صحیح عبدالرحمن بن حجاجن، اونجا دو تا صحیح منصور بن حازم بود، اینجا دو تا صحیح عبدالرحمن بن حجاج، البته این از امام کاظم، اون اولی از امام صادق سلام الله علیه. این دو تا روایت میشن مخالف با اون دو تا سه تا روایتی که گذشت، روایت دائم که سرد نداشت، اون دو تا روایت اول و دوم، روایت ابوالجارود بود اگه قبول کردیم اعتبار ابوالجارود را. چرا؟ نه، مرحوم شیخ مفید به مراجعه که دو معجم آقای خویی اونجا هست که مرحوم شیخ مفید توصیح کرده ایشون، گفته من الاعلام الذین زمین اونایی که یعتبر و کلامهم، اون شیخ مفید اونجا بالاخره حالا اون نبود، من دو تا روایت مسعود حاضر و این دو تا روایت میشن معارضه با اون دو تا، علاوه بر اون اجماع و اون ادله لبی گفته شد. حالا جمع بین این دو دسته از روایات، یا دو تا روایت در اون طرف یا سه تا روایت با این دو تا روایت صحیحه در این طرف، جمع چیه؟ چگونه میشه جمع کرد؟ مشهور این گونه جمع کردن، کاملا اونا رو حمله بر کراهت کردن و گفتن کراهت نبود نه حرمت، چون هم اجماع هست. حالا میدونیم اضافه کنیم بر اجماع این دو تا روایت صریح در حلیت، چون میگه یجوز ان یشتریها، خصوصا این روایت دومی همچنین روایت اولی، بنابراین که سندش درسته، که درسته صحیحه عبدالرحمن بن حجاج در حقیقت، نه صحیحه محمد بن خالد، تا اون بحثا پیش بیا. و این دو تا روایت هم تصریح کرده به جواز خریدن، بلکه احقیت مالک در اون آمده بود از دیگران در خرید صدقه و زکات. بنابراین این دو تا روایت میشد قرینه بر حمل اون لایحه، نهی در اون روایت بر کراهت، طبق قانون عام این که اوامر با ادله جواز شده حمله بر استحباب میشن، نواهی هم با ادله جواز، اون جواز ترک، اینجا نواهی هم با ادله جواز فعل حمله بر کراهت میشن. اون دوتا رو حمله کردن بر کراهت. این وجه صناعی و فنیه در حقیقت فتوای مشهور به کراهت. این وجه خب اگر مجرد نهی ما داشتیم اینجا شاید میشد این کار رو بکنیم، ولی تو روایات چیز دو تا اون دسته اول از روایات، اون سه تا روایت همونجور که عرض کردیم، تعابیر خیلی سفت و سختی بود که حمل اونها بر کراهت واقعا خیلی سخته. لم یحل له ان یشتریها، لم ترجع الیک و لم تشترها الا ان تورث. بل بعدم چون ناظر به حکم وضعیه، لا تشتری هست، ارث رو ذکر کرده، گفته با ارث میشه با غیر ارث نمی شود، یعنی مالک نمی شود، رجوع نمی شود، مالک نمی شی، لم ترجع الیک الا بالارث. اینا تعابیر خیلی صریح در تقریبا یا کسریح در حکم وضعیه و بطلانه. حمل این بر کراهت خیلی دشواره، یعنی این مثل بقیه موارد نیست که نهی از یه فعلی میاد یه دیگه میگه، یه روایت دیگه میگه میشه این فعل انجام بده، میگه خیلی خوب، این نه حمله بر کراهته. اینجا هم ظهور قوی در حکم وضعی داره، هم لم یحل داره، لا یحل داره، لا ترجع الیک داره، تعبیرات خیلی شداد و غلاظه که حمل اینها بر کراهت واقعا عرفی شاید نباشه. اینجور جایی یه جمع عرفی دیگری لازمه بین این دو دسته از روایت که بحث آینده است. و صلی الله علیه و آله.